أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره بحث حسابرسی که این فصل از کتاب عنوانش حسابرسی، اول نکاتی رو عرض بکنم بعد ادامه بحثمون. ملائکه قبض روح یه شمای کلی از وضعیت ما رو دارند، لذا نحوه رفتارشون با ما تابع همون وضعیتیست که از ما میدونن. برای همین مسئله واگذار نمیشه به شب اول قبل و حساب رسی اون طرف. اینطور نیستش که ما معطل باشیم برای اینکه شب اول قبل به حساب رسیدگی بشه و همه چی مبهم باشه. نه، وضعیت کلی مشخصه، بر قیاس با همون با ما رفتاری دارن، باز جزئیاتی در اثر رسیدگی نکیر و منکر صورت میگیره در شب اول قبر. حسابرسی دقیق‌تر و عمیق‌ترش مال قیامت. خب، سوره مبارکه نحل آیات 27 به بعد می‌فرماید که قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بعد می‌فرماید کافرین کیان؟ الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. ملائکه وقتی میان رو توفی کنن کافرین رو، در حالی اینا رو تفرفی میکنن که اینها به خودشون ظلم کردن. فالقوا السلام ما کنا نعمل من سو. اینا شروع میکنن القاء السلام کردن، خیلی از خودشون حالت موافق نشون دادن، خیلی خودشون موافق نشون میدن و اینا، خیلی خودشون حزب اللهی بسیجی همراه امام و شهدا و خیلی موافق با انقلاب و اینا، همه اونجا اینجوری میشن. بعد میگه ما کنا نعمل منسو، ما اصلا کاری نکردیم. یعنی ادعا میتونن هنوز بکنن موقع مرگ، ادعا میکنن که ما هیچ کار بدی نکردیم. بلا ان الله علیمون به ما کنتم تعملون. بله، خدا خبر داره شما چی کارا کردید. فدخلوا ابواب جهنم، از همونجا به اینا میگن وارد درهای جهنم بشین. خالدین فیها، در حالی که در این درهای جهنم، در حالی که در خود جهنم خلود دارید. فلبئس مثوى المتکبرین، چقدر بد جایگاهی است اون جایگاه متکبرین. در مورد ابواب جهنم یک سال ماه مبارک ما صحبت کردیم، فایلش منتشر نشد، حالا اونم اگر روش کار بشه 20-20 خورده جلسه در مورد درهای جهنم فقط صحبت کردیم. فلبئس مثوى المتکبرین، خیلی بد جایگاهی است جایگاهی که متکبرین میخوان برن. و قیل للذین اتقوا، بعد جایگاه متقین، ولا نعم دار المتقین. در مورد متقین میفرماید که کذالک یجزی الله المتقین. متقین کیان؟ الذین، پس در مورد کافرین متقین رو قرار داد نه مؤمنین رو. پس اون کفر هم کفر در برابر تقواست نه کفر در برابر ایمان. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اینا وقتی ملائکه اینا رو توفی میکنن طیبند. یقولون سلام علیکم، به اینا میگن سلام علیکم. این سلام علیکم باز اعتباری نیست، یا الله سلام علیکم مش محمد حال شما آقا تقی، میگه سلام علیکم سلام علیکم، همجوری سلام علیکم دارن و هر کی به هر کی میسه یه سلام علیک. این سلام علیکم ما اعتبار قرار داده برای اینکه میخواهیم بگوییم آقا شما از من در سلمی. اونا القاء سلام میکردن، اینا واقعا سلمو دارن. اونجا کافرا اداشو در می آوردن، اینجا ملائکه خودشون سلام میگن. یعنی تفاوت ادعا و حقیقت، حقیقت و مجاز. این کافرا القا فالقا السلام هی میخواستن اینجوری خودشون موافق نشون بدن، خدا میگه من میدونم چی کاره، نمیخوای خودتو موافق نشون بدی. ملائکه به اینا گفتن سلام علیکم، شما مطابقت داری با همه این ساختار عالم، در امانی، در سلمی، ساختار وجودی تو تناسب داره با این مراتب بالا، با سعادت، با نعمت، با رحمت، با کمال، با اینها تناسب داری، سلام علیکم. این چه سلام؟ اینم که این که تو بهش به هم سلام میگن یعنی همین، یعنی هر چی که به هر کسی، هر کسی به هر کسی چیزی رو ارائه میکنه، عرضه میکنه، مطابقت وجودی با او داره. جهنمیام هی همدیگه رو لعن میکنن، کلا ما دخلت امتون لعنت اختها، خواهرش رو لعن میکنه. این یعنی هر امتی خواهرش، هر امتی خواهر اون امت میشه از حیث ساختار وجودی. لعن میکنن همدیگه رو، یعنی هیچ کدوم با همدیگه تناسب ندارن. ولی تو بهش همدیگه در آغوش میگیرن، رو تختا نشستن، به هم میخندن، نگاه میکنن، عاشق همن. همون حسی که میگفت من نمیدونم چون میخوام اینو در آغوش بگیرم بغلش کنم، همه هم یه سودای نسبت به هم دارن. البته حالا ممکن برای شما سوال پیش بیاد که نرو مادهش میشه و اینا، اون دیگه من نمیدونم. اون مثلا شما نسبت به همسر بهشتی یکی دیگه از این حسا داشته باشی با شما چیکار میکنه، نسبت به اون اطلاعی ندارم. جانم ای کرونا باشه، اون مال جهنمی از کرونا، همه جهنمی ها کرونا دارن میگن لامساس. این ماجرای کرونا این ماجرای سامریه دیگه. سامری گفت دست نزن، لامساس، کسی به من دست نزنه. آره الان همه ما سامری شدیم دیگه، اینجا کسی به کسی دست نزن. خب عرض کنم خدمتتون که علم در کرونا حرف زیاده، تحلیل زیاده، حالا شاید لابلش نکاتی عرض. اینا پس میگن که سلام علیکم. بهشتی هم هر چی که میگن لا یسمعون فیها الا، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، هر چی میشنون سلامه. یعنی چی؟ یعنی هر کی کلر میاره بیرون، این آرد میخواد، نون میخواد، برنج میخواد، مثلا مهمونی، مثلا مرغ رو میخوان بگیرن کباب کنن با هم بخورن بشنه حرف بزن، همش هی سلام سلام، از اون ور سلام، از این ور سلام. حالا آدم به هم میخوره دیگه، 600 هزار بار سلام. این سلام یعنی هر چی، یعنی متصف به وصف سلامه، نه یعنی خودش مقول رو کار نداره، قول رو کار داره. لا قیلن سلاما سلاما، نه لا مقولن سلاما سلاما، نه که مقول سلام، نه سلام رو میگن، اون گفتار متصف است به وصف سلام. اینا میخوام بگم نه جد شما میدنی متصف به وصف سلام در سلمه، درست شد؟ میگن سلام علیکم ادخل الجنه به ما کنتم تعملون، بابت عمل هم میدن، کسی مفتی بهشت نمیدن. و در ادامه میفهمد که این پس یکی که موقعی که اینا با هم روبرو میشن یه همچین گفتگوی هست. یه آیه دیگه که اینم آیه خیلی مهمی است در سوره مکه، نساء. فرمود که ان الذين، آیه 97، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. حالا با اونایی که به خودشون ظلم کردن که سوره مکه نحل معلوم کرد کیا بودن، اینا رو وقتی میخوان ملائکه قبض روح کنن، مال هنوز قبض روح ها، هنوز اینا ملائکه قبض روح هن، هنوز به ملائکه حساب نمیرسه. اون ملائکه نکیرمون که در واقع زیر مجموعه حضرت اسرافیلن که میان، اینا هنوز زیر مجموعه حضرت ازرائیلن. اینایی که زیر مجموعه ازرائیلن وقتی که اومدن میگن قالو فیما کنتم، خیلی جالبه، یه دور اینا سوال میکنن، هنوز نه ملائکه حساب نیستن، میگن کجا بودید، موقعیت مکانی و ایمانی خودت رو بگو که در این عالم خودت رو در کدوم موقعیت قرار دادی. قالو کنا مستضعفین فی الارض، همون ادعاها. من چی که هنوز خیلی فیلم دارم بازی میکنم، موقع مرگ هنوز دارم فیلم بازی میکنم، جلو قاضی ملق بازی. اینا میگن که ما مستضعف بودیم در زمین. اونجا فالقه و سلام پس معلوم شد که اینا خوششون خیلی موافق نشون میدن، یعنی این شکلی میگن که ما مستضعف، ما بدبخت، ما اصلا زور به ما میگفتن، ما کاری بلد نبودیم، این ترامپ لعنتی خدا بگم چی کارش کنه، این ما را به در که سری میفهمن عالم عوض شد، میفهمن اینجا فضای دیگه است، سریع هم با حقوقبازی و شیادی و تا اونجا حزب باده سریع خودشو موافق نشون میده. من اصلا با شما، من با تیم شما، من بچگی عاشق شما بودم. مثلا طرف به ما توهینی کرد و بعد ما بهش محبت کردیم و بعد اومد دنبال ما و بعد دیگه خلاصه میخواست خودشو یه جور موافق نشون بده. میگفتش که من، ما اصلا خانوادتا مؤمنیم، من مادرم سالی چند روز نماز میخونه. ما خیلی، ما همه مؤمنیم، ما عاشق شماییم. سالی چند روز مادرم، چند بار سالی من مادرم، میگفت نذر کرده بود اگه کنکور قبول شه مادرشو پیاده بفرسته کربلا. اینا شبیه همون بود. میگه مادرم من سال چند باری نماز میخونه، ما خیلی مؤمنیم. خلاص این یه چیزی میگه پیدا کنه من که خوش موافق نشون بده، یه توجیهی، یه حربی. اینا من میگم میگه که کنا مستضعفین فی الارض، ما تو زمین مستضعف بودیم، تحت زور بودیم. آقا زورکی ما رو اینوری بردن، ما رو به زور بردن جهنم. آخه جهنم شد من، کار من با شما بودم ها. اینا رو کجمون شده رسانه ها آقا نمیدونی این دمد رسانه ام آیه داریم. بعد بل مکر اللیل و النهار، میگه شب و روز شما رو سر ما آوار کردید این چیزا رو، که تو قرآن اونجا جواب اینا رو میده. میگه که آدم اگه آدم باشه تحت رسانه هم واقع نمیشه. این خیلی آیات فوق العاده است. خلاص اینا همش ادعاست. میگن آقا اینا مستکبرین، ما رو زورکی اینوری کردن. میگه که لکلن ضعفون، جفت اینا رو دوبل عذاب کنید. اینجا میگه که ما مستضعف بودیم. حالا پاسخ ملائکه، این دیالوگ ملائکه که دارن قبض رو میکنن خیلی جالبه. الان که با کرونا میرن بعضیا اینو میشنون، یعنی بقیه نزدیک نمیشن، ملائکه قبض رو نزدیک میشن. این بزرگوار کرونا گرفته و خدا ان شاءالله سلامتی بده به همه این عزیزان مؤمن خوبی که وجودشون مفیده در این عالم و مبتلا هستن به این بیماری. اونام که وجودشون مفید نیست خدا بهشون سلامتی بده که یه وقت منتشر نشه به اونا که مفیده برسه. از این باب بگه نه خودشون که شاید زودتر رفتن برشون بهتر بشه. خب قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. ملائکه قبض روح، ملائکه توفی به اینا که ادعا میکنن ما مستضعف بودیم میگن که زمین خدا وسعت نداشت که بخواین مهاجرتی درش بکنین. خیلی جالبه، هنوز به ملائکه حساب نرسیده ها، شب اول قبر حساب کتاب اونجا نیست، این هنوز قبض روح. اینی که عرض میکنیم تجربه های نزدیک به مرگ، هیچ کدوم اصل ماجرا و اورجینال نیست از این بابه، برای که هیچ کدوم این دیالوگو ندیدن، نه غربیاشون، نه مسلماناشون، نه شیعهشون، نه فلانشون. صرفا یک تجربه مکاشفه گونه از عالم روح و عالم ملائکه است. این همین که همه هم باید تطبیق داده بشه با قواعد. البته این کتابی که دست ماست، اون کتاب آن سوی مرگ، اینا اونقدی که بلدی میفهمی مطابقت داره با قواعد، ولی بعضی مسائل ممکن مطابقت نداشته. مثلا تناسخ، مثلا رفته اونجا دیده که روح فلانی مثلا جد هشتمش حلول کرده در فرزند دومش، مثلا تناسخ، خب قطعا باطله اون مکاشفه، هم یا شیطانی بوده، یا اگرم به ملکوت اولیا رفته بوده طرف، تو ملکوت سفلا نبوده، قوه مخیلش باعث شده که این چیز اشتباه فهمیده، یه چیزی که فهمیده. مثلا منظور اینه که آقا کمالاتی که جد هشتمت داشته به این بچه دوم داده شده، این بوده، این فکر کرده، قوه خیال رهزنی کرده. اون ماجرا چیزی همونجا گفتم یه بار دیگه که طرف لعن نمی‌کرد، امام صادق فهموندن که این، اینجا گفتم نه تو اون بحثای چیز گفتم، جهادی جهانی گفتم، که این خواب دیده بود و دیگه لعن نمی‌کرد. حالا یه وقت شاید اشاره بکنم که حضرت بهش فهموندن این خوابی که دیدی این اون شیشه عطر کعبه نبوده که به این دو تا می‌زدن، اون خون مظلوم بوده که به اینا می‌زدن. این قوه خیال رهزنی میگه، این صحنه درست دیده، برداشتش غلطه. بعضی از مکاشفات هم این شکلیه. لذا باید اونی که قاعده دستشه بیاد بهش بگه که اینی که دیدی این نبوده، اون بوده، اشتباه فهمیدی. خلاصه به اینا میگن که شما چرا مهاجرت نکردید؟ فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. اینا مأواشون جهنمه و ساعت مصیرا، مگر الا المستضعفین من الرجال و النساء، مگر کسایی که در حال دمده کودک. امروز عرضی دارم، عرض از شرمندگی بچه در میام، این نکته دمده بلوغ دارم که دوران قبل از بلوغ دوران بهیمه‌گری است و بچه ملحق به بهائم میشه. عرض میکنم انشالله که هیچ چیالیش نمیشه بچه، که همینجای دو خط دیگه بحث بلوغ داریم، بحث بلوغ بحث مفصلی است. خب همینه دیگه، هیچی حالیش نمیشه. بهیمه یعنی هیچی حالیش نمیشه، همیشه واسش مبهمه، یعنی دستور، حرف، آقا اینجا اینجوریه، صدا نکن، داد نزن، بهش میگی بدتر میکنه. البته لطافت ملائکه رو داره با نفهمی حیوانات. نفهمی بهائم. بله حالا عرض میکنم شلا شرمندگی این بچه هم که این چند روز خدمتش بودیم در میاد. عرض کنم که الا المستضعفین من الرجال، مگر این که واقعا جز مستضعفین بوده باشه، و النساء و الولدان که اونا چیان، لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیل، اینا چاره نداشتن، رادر رو نداشتن، گرفتار بودن، هدایت به سبیل هم نبودن، هیچی اصلا نمیدونستن بدبخت، خبر بهشون نرسیده بود. ولی الان یه جوون دانشجو خبر بهش رسیده، تو دانشگاه مسلمانی هست، همین که رهبر انقلاب به اینا فهمونن بابا یه بار قرآن شما بشینین سند اصلی مطالعه کنین ببینین، این الان نمیتونه کسی ادعای مستضعف بودن بکنه که قرآن بود، این همه مقالات، یه سرچ تو اینترنت میزدی همینقدر ازت بر نمی اومد تو مستضعف بودی واقعا؟ نه آقا، ما مسلمان ها فهم کنیم تئوریستن، یه سرچی میزدی تو شیعه رو اگه سرچ بکنی که اول همه عکس ها میاد قشنگ، عکسای غم زنی اینا میاد، یکم به عنوان پژوهش شیعه چه میگوید رو سرچ بکن، نه خود شیعه رو. آره شیعه چه میگوید، بعد بیا ببین چی میگن اهل سنت، چی میگن بعضی ها همجوری هدایت شدن، خیلی ها اینا خودشون حجتن برای اینکه شما هم مستضعف نیستید. خلاصه این گفتگویی است که همون اول ملائکه قبض روح با اینا میکنن و فاولائک عسی الله ان یعفو و عنهم، در مورد اینا که واقعا مستضعفن فرمات امیده که خدا، تازه امید خدا اینا رو عفو بکنه، یعنی باز بعضی اینا حواله داده میشه به برزخ، اینا میرن تو برزخ که حالا وضعیت معلوم بشه که چطوریست، و اینجا دستور به مهاجرت میاد که باید شما مهاجرت بکنید، نمیتونید توجیه بیارید که من تو فضایی بودم که نمیذاشتن با خبر بشم و توی حصر رسانه‌ای و حصر اطلاعاتی بودم. خب این از این آیه که آیه خیلی جالبی است، مثلا قبض روح که نشون میده پس موقع قبض روح همین گفتگوها هست و عیار او رو میسنجه. خب نکته بعدی در مورد کتاب و میزان. ببینید آقا جان، میزان ترازو نیست، ترازو خودش یک جلوه است از اون، اصلا خود سوره مبارکه الرحمن چی میگه خیلی جالبه، سوره مبارکه الرحمن آیات ابتداییش، و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمون رو بالا برد، میزان رو قرار داد، الله تتقوا فی المیزان، تا شما طغیان در میزان نکنید، و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یعنی هر سه تا میزانی که اینجا ما درکون یه معنایی داره، اوج لطافت و هنر و بلاغت که سوره مبارکه الرحمن فوق‌العاده است، عروس قرآن دیگه، یعنی انقدی که خدا بزک کرده این سوره رو، دلربا کرده این سوره رو، مثل عروسی که دوران دلربایی و اوج دلربایی و تو شب عروسی و وضعیت عروسیش هست، این معارف رو خدا در نهایت زیبایی و جلوه قرار داده تو سوره مبارکه الرحمن که شده عروس قرآن، و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اقامه کنید وزن رو به قسط، معیارتون برای وزن قسط باشه، عدالت باشه، که الان قسط البته با عدل یه تفاوتی داره، وارد اونم نمیشه، ولا تخسر المیزان، خسارت وارد نکنید در میزان، کم نذارید نسبت به میزان. خب این میزان چیه؟ ترازوه؟ اصلا ترازو چیه؟ ترازوهای قدیم و حقا همش میگیم این ور میذارن اون ور میسنجن، خب مثلا پرونده اول ترازو میزان، این ور مثلا سنگ میذارن اون ور عملتو میذارن، خب 2 کیلو خدا برکت بده 200 گرم کم داشت، حالا اونم دیگه ندید میگیرن، اینجوری اعمال ما رسیدگی میکنن. میزان اینه، کتاب رو که توضیح دادیم به چه نحویست، میزان چه مدلیه؟ ببینید آقا جان، این مسابقه عصر جدید، حالا من در مقام تایید و ایناش نیستم، مثلا یه هنرمند موسیقیدانی پشت میز نشسته، پشت میز محاکمه، اونجا میز محاکمه است دیگه، ولی جذاب چقدر میز محاکمه، همیشه نگاه میکنن نحوه محاکمه اینا رو، 4 تا داور میخوان محاکمه کنن، محاکمه که لزوماً بد نیست، میز حسابرسی که بد نیست، اونی که توانی داره اتفاقا میاد اونجا خودشو نشون میده و میخواد در مزان این محاکمه قرار بگیره، این 4 تا داور محک بزنن کار او رو و بروز پیدا بکنه کمال او، بعضی فهم کنم مثلا ما اگه از حساب رسی خدا گفتیم داریم مثلا از رحمت خدا فاصله میگیریم و از رحمت خدا بگویم، اوج نفهمیه دیگه. هیچی به آخه واقعا یه وقتی که استادی با ما چیزی ما میگو ببین همه دردها تو بیسوادیه، واقعا همینه ها، یعنی بیسوادی، کمفهمی، ام الامرازه، مادر همه مریضی ها، بدبختی هست. صفحه میکنیم وقتی میگه خدا حساب میرسه، اینی از رحمت خدا نگفتی. الان این برنامه مگه نیومد اون کسی که اومده بود اونجا برنامه اجرا کرده به آقای علی خانی نگفت تو آتش نشان نسل مایی؟ نگفت؟ یعنی چی؟ گفت یه نسل سوخته رو از آتش گرفتن نجات دادی. خب برای چی آتش نشان نسل اینا بود؟ چون میز محاکمه گذاشته بود، چهار نفر میومدن داوری میکردن، رأی میدادن، تو کمال داشته باش بیا رأی بگیری بری بالا. میگه نه تو بچه اینجوری میگه، تو فقط یه دوربین بده ما نشون بدیم. چرا رأی دیگه؟ اتفاقا رأی میگیرن، وقت اون نفری که میشه نفر اول دیگه، اون وقت بین المللی میشه، استاد تمام این حوزه به حساب میاد، چون از کلی فیلتر رد شده. حسابرسی ما یه چیز بدیست. حالا حسابرسی که میکنه، پس این اولا شکوه و دلربایی و جذابیت حساب، حسابرسی خدا رو ما داشته باشیم تو قلبمون، برامون شیرین باشه. کسی که کمالی دارد منتظر اینه که در برابر داور قرار بگیره، نشون بده و از داور رأی سفید بگیره، زبدر سفید بگیره. این اوج آرزوی یه نفره که بیاد اونجا و داور بهش رأی سفید بده، تایید بکنه اینی که من دارم به عنوان کمال به حساب میاد. خب حالا با چه شاخصی او به عنوان کمال به حساب میاره؟ دیدید مثلا میان خوانندگی میکنن، اینی که موسیقیدانه چی میگه؟ میگه رو قاعده نخوندی، رو قاعده خوندی، اصول رعایت نکردی، نوتو خوب نمیشناسی، اینی که خوندی با نوت ها مطابقت نداشت. حالا اصطلاحات دیگه میگن، سولفاژ میگن، چی میگن؟ حالا شما مثل من خیلی بلد نیست، حتی ما بچه بودیم نوازندگی میکردیم، ولی حالا بله خب جانم شما مطلبی دارید اینجوری که نم شما نقدی دارید، حتی چیز کار بد نمیکرد. قبل بلوغ هم بود، اونم داشتم دوره بهیمه‌گریمون بود، قبل بلوغ هم جز بهائم بودیم. خدمت شما عرض کنم که بعد میگه آقا، بعد مثلا اون خواننده نوجوان که اومد گفت تا حالا هیچ کسی رو این سن مثل تو اصولی نخونده. این اصولی خوندن، اصولی نخوندنه چی؟ این داره تطبیقه با چی میده؟ با میزان، میزان در موسیقی. پس موسیقی میزان داره، همونجوری که الان حرفا که ما میزنیم میزان داره، به قول ملا صدرا میزانش هم منطقه. میگه حرف اصولی، حرف حساب میزنی، حرفش درسته، درست و غلط رو شما چه شکلی تشخیص میدی در حرف؟ الان من به شما میگم که آقا مثلا این تابلو رو این دیوار صافه یا کجه، شما صاف و کج رو با چی تشخیص میدی؟ با اون بندی که اون بالا خورده مطابقت میدی که این بند، این الان این خط این تابلو با اون بند موازیه یا نه؟ اگه موازیه باشه تطبیق میدی، این میشه میزانش، اون بند اون بالا میشه میزان این، اگه موازیش باشه این صافه، موازیش نباشه این کجه. همیشه یه تطبیقی است دیگه، درست و غلط، راست و کج. اصلا راست و چپ همه اینا بر اساس یه مطابقت، یه میزان، یه شاغوله، با او سنجیده میشه. میگیم میزان در موسیقی، موسیقی میزانی داره، وقتی اونا رعایت شدی میشه موسیقی درست، درست زدی، نوتو فهمیدی، گام صداتو درست بالا بردی، تحریرها رو درست زدی. این تحریر یه شاخصی داره، یه میزانی داره. منطق، آلتون قانونیتون تعتصم و مراعات و حد ذهن ان الخطأ فی الفکر. اول منطق، منطق مزفر تعریفش از منطقی بود، یک ابزار قانونی است که وقتی مراعاتش بکنی به اشتباه نمیفتی. یه شاغوله، یه شاخصه، یه خطکشه، میزانه. خب الان منطق ترازوه، منطق ترازو هست یا نیست؟ ترازوه یعنی یه تیکه این ورمزه، یه تیکه اون ورمزه، بعد مثلا اینا بالا پایین میشه، قیامتی شکلیه. 50 کیلو عمل، عملا بریز بینم، بعد دنبال یه چیزی میگم، بعد یهو مثلا یه دوره میذارن اونجا کلا پرونده سنگین میشه. دروغ داره که مثلا صلوات وقتی میذارن این عمل طرف کلا سنگین میشه. خب صلواتو میذارن یعنی چی؟ مثلا یه چیز آقا بیا یه چیز پیدا کن خیلی سنگینه زورکی میارن میذارن ترازو تاب یهو میخوره این پایین اون ورش در میره فنر میره میخوره بالا. این شکلیه، یه چیز سنگینیه. الان میگه که آقا این حرفی که زدی خیلی سنگین بود. انکه لتلق القرآن انکه چی؟ قولا ثقیلا چی بود در سوره که مزمه؟ تو یه قول ثقیلی رو داری دریافت میکنی. سوره که مزمل انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، قرآن میگه قول ثقیل سنگینه. این سنگینیه یعنی چی؟ سنگینیه پرونده، پرونده خیلی سنگینی داره. گاهی میبینی آقا دو خط بیشتر پروندهش نیستا، میگیم بابا تو پروندهت خیلی سنگینه، یه بدبخت ننمرده هم داریم، این حکمش ادامه دو خطه، یعنی نوشته زدم کشتم تیکه تیکه کردم بعد بسته‌بندی کردم فرستادم دو خط، پروندهت خیلی سنگینه. اون یکی بنده خدا 200 صفحه نوشتن در مورد این که خودکار تو جیب این در آورده، گوشه تو جیب اون یکی 200 صفحه رو که نوشتن نمیگن پرونده اش سنگینه، با اینکه اون پرونده اش 200 صفحه است، این پرونده اش دو خطه، میگن پرونده این سنگینه. روشنه؟ قول ثقیل وزنش زیاده، وزانتش از حقیقت زیاده، بهرش از حقیقت زیاده. قول ثقیل سنگینه به خاطر اینکه بهرش از حقیقت شاخص و الوزن یوم اذن الحق، سوره مارکه اعراف، شاخص وزن اونی که اعتبار سنجی باهاش میشه وزن میده حقه، حقانیته، حقیقته. وقتی یه چیزی بهرش از حقیقت زیاد بود سنگین میشه. صلوات بهرش از حقیقت خیلی زیاده واسه همین خیلی سنگینه. بعضی اعمال هم سبکه، هیچی نداره. حالا میگه که مستخف به صلات اگه باشی شفاعت ما بهت نمیرسه. مستخف خفیف بشمانی یعنی چی؟ یعنی وزن براش قائل نباشی، اینو وجهه حقانیت براش نبینی، اون وزن حقیقتش رو اعتنا نکنی، که این خودش مراتب داره. یه وقت اصلا نمیخونی، اینم یه درجه است، یه وقت میخونی، یکم میخونی، یکم نمیخونی، بیحال میخونی، همه اینا مراتبه. به هر مرتبش که باشی از شفاعت محروم میشی، چون شفاعت هم مراتب داره. اگه خیلی وزن قائلی برای صلات، همه حقیقت رو تو نماز میبینی، همه شفاعت مال تو. اصلا وزن قائل نیستی، اصلا از شفاعت بهره نداری. روشنه؟ بس این میشه قول ثقیل. خود قیامت هم یوم ثقیله، روز سنگینیه. سوره مورکه انسانه که ما بحثاشو توضیح دادیم. یذرون وراءهم یوما ثقیلا، روز سنگینی رو ول کردن، روبرشون روز سنگینه، روز قیامت روز سنگینیه. خب مثلا میگیم آقا امروز روز سنگینی بود یا سبک بود، یعنی چی؟ سبک سنگینی یعنی چی؟ انگار مثلا 50 کیلو بار داشت. امروز مثلا هوا سنگینه، مثلا یه جوری میگه فضا سنگینه. دیدی میره یه جایی که هیچکی تحویلت نمیگیره، یا خیلی سنگینه اینجا، با ما سنگین رفتار میکنی، چرا که سرسنگینی، چرا قشنگ ما همه این استفاده میکنیم. به قیامت که میرسیم همش به لجن کشیده میشه، به خدا و قیامت و اینا، همه این واژه ها به لجن کشیده میشه. اما میگه سرسنگینه، یوما عبوسا قمطریرا، یوما ثقیلا، روز سنگینیه قیامت. خب پس میزان داریم، میزانم حقیقته، با این میسنجن. از همون اولی که شما میری اصلا، چون عالم غیب عالم حقیقته، از همون اول وزن حقیقیتو میسنجن، بهت دستت نه تو انقدی. البته جزئیات و لایه های عمیق‌تر و پنهانی داره، برخیش میمونه برای قیامت. اونجا دیگه کلن که میفهمد که فمن یعمل مثقال ذرتن یره، و من یعمل مثقال ذرتن خیرن یره، و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره. این مال کیه؟ مال قیامته. ازا زلزلت الارضو زلزالها و اخرجت الارضو اثقالها، یعنی چی؟ زمین سنگینیاشو میده بیرون، اثقالشو میده بیرون، یعنی چی؟ سنگینی ها معلوم شد یعنی چی؟ سنگینیاش یعنی هر آنچه بهره از حقیقت توش بود. خب ببین چه قشنگ میشه قرآن رو فهمید، البته ما فقط تصورن و قلبن که شماها میفهمید. بعد میفهمد که و قال الانسانو ما لها، الان انسان میگه که چی زمین چی داره، یوم اذن تو حدث و اخبارها، زمین حدیث میکند اخبارشو دون روز، به ان ربکه او حالها، به اونی که خدا بهش وحی کرده. یوم اذن یستر الناس اشتاتن، اینجا مردم همه صدور پیدا میکنن، صادر میشن، شت اشتاتن در گروه بندی ها و گرید ها و رد بندی های مختلف، لیورا و اعمالهم تا اعمالشون ارائه بشه. اونجا فهمن یه عمل مثقال ذره، دیگه اگه بنزه مثقال ذره خیر باشه میبینه، بنزه مثقال ذره شر باشه هم میبینه که خودش هست و به اون توضیحاتی که قبلا عرض کرد. خب این هم از این. پس ما میزانی داریم، کتابی داریم، حسابرسی داریم، همش به این معناست. بریم سراغ ادامه کتاب که نکات خیلی خوبی هم اینجا داریم. جوان پشت میز به اون کتاب بزرگ اشاره کرد. وقتی تعجب منو دید گفت کتاب خودت هست، بخوان. امروز برای حسابرسی هم که خودت آن را ببینی کافی است. چقدر این جمله آشنا بود. در یکی از جلسات قرآن استاد ما این آیه را اشاره کرده بود. اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا، آیه 14 سوره اسراء. کتابتو بخون، امروز برای حسابرسی خودت برای خودت بسی که دیروز توضیح داد. این جوان درست ترجمه همین آیه را به من گفت. نگاهی به اطرافیانم کردم، کمی مکس کردم و کتاب رو باز کردم. بالای سمت چپ صفحه اول با خطی درشت نوشته شده بود 13 سال و 6 ماه و 4 روز. از آقایی که پشت میز بود پرسیدم این عدد چیه؟ گفت سن بلوغ شماست، شما دقیقا در این تاریخ به بلوغ رسیدی. توی ذهنم بود که این تاریخ 1 سال از 15 سال قمری کمتر است، اما اون جوان که متوجه ذهن من شده بود گفت نشانه های بلوغ فقط این نیست که شما در ذهن دارید. من هم قبول کردم. خب این 4 خط رو فعلا داشته باشید کارش داریم، چون بحث بلوغ رو تا الان نداشتیم. بحث بلوغ آقا جان یکی از بحث‌های عجیب و غریبه، از اون بحث‌های فوق‌العاده در معارفه. اول یه تیکه‌هایی رو از ملا صدرا عرض بکنم خدمتتون، بعد ببینیم چی کار باید بکنیم با بلوغ. ببینید اول یه نکته بگم، هر آنچه که ما می‌بینیم، هر چی در این عالم هست، تأویلات، و خدا چقدر خوب داره با ما حرف می‌زنه توی ماجراها. شما الان هر جا میرید میاید، هر ارتباطی که پیدا میکنید دستها و صورتتان را میشورید. به من گفتن هر ارتباطی پیدا کردی، هر جا رفتی اومدی، دستها و صورتت رو در قالب وضو، در قالب وضو. وضو چیه؟ آب بازیه؟ بچه وقتی نگاه میکنه میره بابای رفت بیرون برگشت علاف، میگه انقدر دستم شستم که این 18 کف دستم دیگه تبدیل شده به 16 و 75. درسته؟ اصلا انگشت دیگه نمونده بر بعضی انقدر شستن. بچه که در عالم بهائمه مبهمه، همه چی براش، نمیفهمه، وقتی نگاه میکنه میگه این چه بابای علافی. حتی او هم نمیگیره، این بامزگیش به اینه که این کرونا او نمیگیره. خب تو اصلا نمیخواد دستتو بشونه، فقط ناقله. خیلی اینا خیلی لطایف عجیب غریبی داره. بچه ها ناقلن، نمیگیرن بهشون ورود. بچه ها تو عالم ملکوت هم شکلی هن ناقلن، یا توفو علیهم ولدان و مخلدون، ناقلن، خودشون بهره ندارن، اینا ناقلن. خیلی یه چیز اصلا خدا با یه چیزایی با آدم نشون میده تو این عالم عجیب و غریب. بعد این نگاه میکنه، خودش که نمیگیره نگاه میکنه، میگه شما دستو میشوری، میگه با تو علافی بیکاری، هی میشوری. خب به مسلمان ها نگاه میکنه، میگه شما همش آب کشی و شستشو. الان که البته اروپایی ها رو آوردن به آفتابه ایرانی، دیدید؟ چون دستمال کلینکس کمه دیگه، مجبورن خودشونو بشورن. خیلی وضع بد شده دیگه، لازم شده خودشونو بشورن این بزرگواران. یعنی شستشو که اونجا معنا نداره اصلا، دستمال تا هست اصلا آدم خودشو نمیشوره. بله، نماد تمدن مان، یعنی ما آرزومونه که یه روزی به اونجاها برسیم مثل اینا بشیم. خدا عقل بده به همه. خب بعد عرض کنم خدمت شما که این دست و صورت چایی میشوره برای اینکه آلوده نشه. چرا مداومت بر وضو داشتن اولیاء خدا؟ سحر وقتی شب، تو شب تو غلطیدن از خواب بیدار میشدن، دیده بودیم ما اینا رو، میغلطید بیدار میشد، ساعتشو چک میکرد که سحر شده یا نه، پا میشد وضو میگرفت میخوابید. یه رفت و آمدی کرد دیگه، یه جابجایی داشت دیگه، جابجایی، آلودگی، دستش خورده، کثیف شده، باید بشوره دوباره. عالمش فرق میکنه، اومده آقا دین اومده ما رو از عالم حیوانات ببر به عالم ملائکه، اونجوری زندگی کنیم که حالا عرض میکنم بلوغ همینه. بلوغ از وقتی که اختیار بدنتو میتونی دستت بگیری بالغ میشی. حالا عرض میکنم نکته قشنگش هم اینه که موی زائد میروید، چقدر اینا فوق العاده است. موی آنه نشانه بلوغه، چه ربطی داره؟ میگه تو دیگه میتونی ازاله زوائد کنی از بدنت، زائداتتو میتونی بگیری، میتونی تزکیه کنی، تو دیگه از زنان بالغ. حالا عرض میکنم بلوغ یعنی چی؟ سه تا نشونه داره، یکیش سنه، سن دیگه برای اون نقطه آخره که دیگه اگه هیچ راه دیگه نمون آخر با سن. و اینا اصلشون دوتاست، قاطی میکنیم ما فهم میکنیم سن بلوغه، نه اصلشون دوتای دیگه است که موی آنست و عرض کنم که خروج منی یا خروج حیض. اینا دوتا نشانه اصلی است. خب حالا خیلی ها براشون چون این دوتا حاصل نمیشه، اونا دیگه شاخص رو گذاشتن سن، خصوصا نمونه دخترها مثلا بینه که اونا معمولا با سن بالغ میشن. نمونه پسرها فهم برعکسه، یعنی اکثر پسرها قبل سن بالغ میشن، الان که سن بلوغ دیگه به 11 سال و اینا نیست، بلکه شاید پایین تر. خدمت شما عرض کنم که از وقتی که میتونه دیگه زوائدش رو بگیر. حالا بعد چقدر ترکیب بندی وضو فوق العاده است. اول صورت رو میشوری، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مسح سر، بعد مسح دوتا پا. با این تأویل، با این نگاه تأویلی که بود و عرض کردیم شما نگاه بکنید، اول صورت، اول وجه، توجهات، اول باید عالم توجهت عوض بشه، روی کردت عوض بشه به عالم، اول اینو بشور روی کردت رو، بعد دست، قدرت دستت رو به کار بنداز، اونم دست راست، اینم بشور. بعد بین شستن و مسح تفاوتی است، حالا برای اینا کار کرده، آداب و صلات، اسرار و صلات، این کتابایی که بزرگان نوشتن تو بحث وضوع، اینها لطائفی است از این قبیل زیاد که انشالله مطالعه بکنید، خیلی ریزکاری این شکلی زیاد داره. حضرت امام هم که خودش آدم لطیف و تعویلی، امام به شدت تعویلی، اون ارسطو میگه منم آدم به شدت ازدواجی امام هم آدم به شدت تعویلی، کلا نگاهش همش همینجور تعویلی حضرت امام تو همه مباحث، که خیلی نگاه ویژه است، انگار آدمایی که از این نگاه ها دارن مورد عنایت اهل بیتن. حضرت امام خیر خدا و امام زمان بزرگترین روی کرد قبل، بزرگترین واقعه قبل از ظهور به دست اینا رقم زد. من میشه که این آدم یه چیزایی داره که خدا خواسته به دست او رقم بخوره، همیناش یه بخشایشه، نگاه تعویلی امام خیلی نگاه ویژه است. بعد مسح سر میکنی، روی سر، تا حالا صورت شسته بودی، دست هم شستی، وقتی دست شسته شد حالا مسح سر، بعد آخر پا و اقدام و فعالیت. خب سن بلوغ چی آقا جان؟ ببینیم ما دوره های مختلفی رو داریم. حالا اون عزیزانی که میگن ملا صدر توهین کرده به زنها، گفته که حالا دیروز از تو توضیح دادم، نمیخوام امروز باز بگم کسی این جلسه رو میشنوه باشه صبح بیفته، که مثلا تعابیر اونچنانی داشت که بحث دیروزمون بود. خب از این تعبیر بدتر دمده بچه‌ها داره که اینا رو دقیقاً حیوان بلفل میدونه، بچه‌ها رو حیوان بلفل میدونه. وقتی کسی با ادبیات ملا صدر آشنا نباشه سوء تفاهم پیدا میکنه، اون داره توهین میکنه، میگه بچه‌ها حیوانه. او ادبیات رو اول باید بشناسی، او تعریفش چیه، حیوان چی میگه، منظورش چیه، فوش نیست، داره مرتبه وجودی رو حکایت میکنه، داره در مورد سیر تکاملی حرف میزنه. خب این سیر تکاملی رو در نگاه ملا صدرا مرتبه بندیش به این نحوه، جلد 8 اسفار صفحه 136 و 137. اول که شما در رحم مادری، البته ما بحث بلوغ رو اگر دوستان توضیح بیشترش رو خواستن، یه مقدار توضیح بیشتر توی بعد دیگرش رو در تفسیر سوره مبارکه که حج عرض کردیم، درخواستم اینه اگر عزیزان حالی دارن، حوصله دارن، وقتی دارن، ندارن هم باز تولید کنن وقت و اینا رو برای خودشون، این بحث سوره حج رو کامل گوش بدن از اول تا آخر، نکات توش زیاد از آیات قرآن، ما که نه آیات قرآن، مخصوصا جلسه اولش در بحث بلوغ نکاتی رو عرض کردیم نمده زایش ملکوتی و اینها. خب آدم وقتی که به صورت جنین در رحمه، اینجا مرتبه نفس نباتیه، بالفعل نباتیه، بالقوه حیوانه، نه حس داره نه حرکت، چون حس و حرکت شاخص حیات حیوانیست. وقتی به دنیا میاد تا بلوغ، بلوغ سوری و طبیعی، ملا صدر بلوغ رو دو جنس میکنه، یه بلوغ این بلوغیه که آدم تو همین 12-13 سالگی همین هول و هوش پیدا میکنه، یه بلوغ بلوغیه که 40 سالگی پیدا میکنه که دقیقا تو روایت ما به همین اشاره شده و تفکیک شده اینا از هم. اون بلوغ سوری و طبیعی اینجا نفس حیوانیه، حیوان بالفعل، انسان بالقوه است. آدم تا قبل بلوغ حیوان بالفعل، مثل بهائمه، هیچ ادراک. آقا این هم که میگه که بچه تو 7 سال رها کن، از این بابه دع ابنک 7 سنین، بچه تو 7 سال ول کن، همونجور که حیوانات رو ول میکنن، اون مرتبه وجودی نظر داره. بعد میگه ول کن، رفته داره این داره ظرف میشکونه، میگه حاج آقا روایت داریم که بچه تو تا 7 سال ول کن، داره تو خونه مردم ظرف میشکونه. این ول کن همونجور که در مورد حیوانت ول کن، یعنی امر او تربیت پذیری توی 7 سال نداره، همونجوری که حیوان تربیت پذیری نداره. ولی به این معنی نیست که مراقبت نباید نسبت به او داشته باشی. در مورد حیوان چطور مراقبت داری که آسیب به کسی نزنه؟ تربیت پذیری نداره، ولی مراقبت که باید داشته باشی. در مورد بچه هم تا 7 سال اینطوریه، مراقبت از او باید داشته باشی، آسیب به خودش و دیگران نزنه، تربیت پذیری ازش توقع نداشته باشی. استاد ما فهمود که میخواد به بچهش بفهمونه که این کار این جوری که داری حرف میزنی زشته. میگفت تو الان حرکت جوهری ملا صدر برای این توضیح بدی بهتر میفهمه، تا اینکه داری بهش میگی ببین عزیزم این کار زشته. الان این بچه بزرگوار ما که اینجا آن سوی دقیقه در قیامت رو تبدیل کرده به 45 دقیقه قیامت و 50 دقیقه قیامتی بپا کرده توی کلاسات، این الان ما هر چی میگیم بزرگوار هیچ لایت شخص الهر من البر، هیچی بزرگوار حالیش نمیشه، هیچی نبفهم هیچی. و البته بخشیش از عالم ملائکه است، اون لطافت وجودی و قریب العهد با خداست، تازه پیش خدا اومده، اون ادراکات لطیف او، تعلق نداشتن او، که 5 تا صفت رو پیغمبر از بچه ها دوست داشتن دیگه، میسازن و خراب میکنن، گریه میکنن، همین بکا اینها لطافت وجودی اینها، اینا جنس عالم ملائکه است. ملائکه هم همینجور اشکشون در مشکشون، اون چون حکایت از لطافت داره. خود اشک حالا باز اون با نگاه تعبیلی خیلی مطلب تو اشکه، اشک اساره وجودی انسانه، لطیف ترین چیزی که از انسان به وجود میاد و صادر میشه اشک، که از بچه‌ها زیاده. مرحوم ستاشم حداد هم در مورد این توضیح دادن، در مورد این روایت مرحوم آیت‌الله تهرانی هم توی روح مجرد یه بحث خوبی در مورد این روایت دارن و میفهمن که اینا حالات فطری این بچه‌ها، چون قریباً نزدیکن به عالم فطرت، این 5 تا رو دارن، رو خاک میشینن، زود یادشون میره اگه کسی بهشون کاری بکنه و چیزی بشه، دعوا میکنن، تو داشتی میکنن، میسازن، خراب میکنن، دائما گریه میکنن. 4 تا پنجمیش این روایت رو در 15 سال پیش ما شرح کردیم، ولی فایلش مفقود شده تمامه، چون یه چند صد جلسه از ما فایلاش پریده سوخته کلا. بله ماله مثلا اواسط دهه 80 هرچی بوده همه سوخته کلی. اونجا تفسیر زیارت عاشورا یه دور گفتیم کامل، به نظرم عرض کنم که خیلی بحثا بوده، مثلا تفسیر زیارت عاشورا 10 جلسه بوده، اونا همه مفقود شد، از بین رفت، تا لطف خدا بود. همین هم که مونده ما تو سرمون می‌ذاریم که با اینا چه بکنیم که بعد حساب بدیم روز قیامت، بزر و بابل و مایه اتلاف وقت اینمون. به هر حال این میشه مرتبه تا بلوغ سوری و طبیعی. ببینید آقا جان، تو مرتبه کودکی حیوانیت و ملک سیرتی کنار همه، یک سری چیزها رو از حیوانات داره، یک سری چیزها رو از ملائکه. نسبت به هیچ کدومش هم اختیار نداره و تطبیق نداره. ترکیب حیوان و ملائکه است. تطبیق حیوانیت و ملک صفتی هنوز نیست. از بلوغ تطبیق میاد دست خودش. تا قبل بلوغ ترکیبه. روشنه؟ تا قبل بلوغ ترکیب. آیا بچه‌ها هم می‌فهمن که بچه‌ها از این باب که اینا تا قریب العهد با خدا خیلی دوست داشتنی هم. وگرنه این بقیه‌اش جالبه، چون تا اینجاش که ما بلدیم. اینا تازه پیش خدا اومدن، لطیفن، با مزن، جالبن، جذابن. اینقدرش که هم می‌فهمیم. آیا بچه‌ها می‌فهمن که از حیث سایر مسائل جذابیتی ندارند؟ دقیقاً همین می‌خواد بگه. خب اینی که این آدمی که هیچ حالیش نمیشه، دستورپذیری نداره، ادب نداره، فهم نداره، هیچی برای او قابل درک نیست، این چه جذابیتی داره؟ ایناش که جذابیت نداره که، اینا حیوانیت اوست، بهیمیت اوست. این که لطیف الروح، قریب العهد و ایناشه که صداقتی که او داره، هیچ شیل پیلی تو کودک نیست، هیچ فیلم بازی کردنی نیست، هیچ از این نظام اعتباریات خبری نداره. ملکیت، حتی از یه جایی کم کم ملکیت و اینا حالیش میشه، اول تملکی اصلا قائل نیست، خودش مالک چیزی نمیدونه. این همون حالت ملائکه است که این فقیر محض، فقط ادراک فقر داره. یه چیزو فهم وقتی نوزاده بچه، یه چیزو فقط میفهمه اون اوایل، اونم فقط فقره، فقط میفهمه نداره. ایناش ملک سیرتیه. حالا به بلوغ که میرسه چه اتفاقی میفته؟ میخوان تطبیق بدن ملک صفتی رو، یعنی حیوانیت تو در اختیار ملک، اون بعد حیوانی تو در اختیار بعد ملکیت قرار بده. بعد ملکیت رو حاکم کن بر بعد حیوانیتت. همه این حیوانیت و غرایز بیا تحت اداره اون ملک سیرتی. اون وقت از ملائکه بالاتر میشی. اگه برعکس بشه از حیوانات پایین تر میشی. اگه اون حیوانیت غالب بشه بر ملک سیرتی، یعنی ویژگی‌های ملائکه رو داری دست حیوان. حیوان حیوانه، ولی دیگه ویژگی‌های ملائکه رو که دست خودش نداره که. این امکانات ملائکه رو داشته باشی، امکانات ملائکه رو بدی دست حیوان. این از کی شروع میشه؟ از وقت بلوغ. بلوغ سوری. لذا پرونده اعمال از این وقت شکل میگیره. یعنی شما نفست و شاکلت از اون موقع دیگه صورت پیدا میکنه، وضعیت پیدا میکنه. تا قبلش چی بودی؟ تا قبلش ناقل بودی فقط. هم کودکای تا بحث کرونا که ناقلن فقط. و حالا بحث برزخ کودکان اینا بخشایش رو اشاره کردیم تو آن سوی مرگ، بخش مفصل تری داره. الحق نابهم چیه اون آیه؟ آیهشو بخونیم. خوبیه الان اونی که تو آنسوی مک هرچی میگفتیم آیه رو همجور رو هوای چیزی مینداختیم، الان دیگه سیستم جلو دستمون. اینا برکات کروناست، خلوتی حاصل شده. واقعا من آرزوم این بود که یه فضای این شکلی برام درست بشه، درس و بحث و همه اینا تعطیل، با همه بدیهایی که این کرونا داشت. خدا من به آرزوم رسون، میگم خدا تا آخر تابستون کرونا خوب بشه، وضعیت عوض نشه، ما همجور بمونیم. خب سوره مبارکه طور آیه 21. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان. اینایی که ایمان آوردن ذریهشون تابع اینا بودن در ایمان. خب ذریهشون تابع اینا بودن در ایمان، یا به معنای این که بچه هاشون هم بعدن بعد از بلوغ تابع همینا بودن، اونا مؤمن شدن، یا نه بچه هایی که هنو بالغ نبودن هم تابع اینا بودن. الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اینا رو بهشون ملحق میکنیم، بچه ها رو ملحق میکنیم به مؤمنین. پس بچه های نابالغ هم ملحق میشن به مؤمنین. عمل منفصل به حساب میان، تعبیری که به کار بردیم توی بحث آنسوی مرگ. بچه نابالغی که از مؤمن از دنیا میره، از کمترین مرتبه جنینی، به شرط اینکه روح دمیده شده باشه. اگه روح دمیده نشده باشه، نفس نباتی و اینها بوده و اصلا نفسی بوده یا نبوده محل بحثه، و اینکه چه میشه اون یه بحث دیگه داره، وارد این عالم برزخ انسانی نمیشه. از وقتی که روح دمیده شده وارد برزخ انسانی میشه، ولو بچه 4 ماهه بوده، خب اگه کسی سخت کرده باشه او رو کشته باشه که هیچ، اون و وایساده که انتقام بگیره از ننه بابا. اگرم خودش سخت شده از 4 ماه و 10 روز در جنین به بالا، این اون طرف وایساده و تو روایت داره که منتظر پدر مادرش میگه من بهش نمیرم و اینکه پدر مادرم بیاد. چراش؟ برای اینکه عمل ملحق میشه، عمل منفصله، همونجور که عمل از عامل جدا نمیشه، اینم تا وقت بلوغش عمل پدر مادرش به حساب میاد. رضا داره گریه هم که میکنه، گریه او برای پدر مادرش به حساب میاد. اگه بتونید روایت رو پیدا بکنین، خودم حالا بتونم میزنم ببینم پیدا میکنم، شما از یه مسیر دیگه برو، من از یه مسیر دیگه ببینم پیدا میکنم. خیلی روایت جالبی است، اینو نخوندیم. گریه تو اینترنت هم سرچ بکنید شاید زودتر پیدا بشه. اینکه گریه بچه ها تا هر چند وقتی چه معنایی داره؟ لا تضربوا اطفالکم علی بکائهم، در توحید صدوق صفحه 331 روایت از پیغمبر اکرم. بحثم سر همین فطری بودنه که هر کی به دنیا میاد بر اساس فطرت 10-11 تا روایت این روایت آخرشه که فطرت فطرت بر توحیده. فرماید که بچه هاتون بابت گریه نزنید، بچه وقتی گریه میکنه نزنیدش. چرا؟ فَإِنَّ بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرْ، تا 4 ماه اول وقتی گریه میکنن شهادت ان لا اله الا الله، 4 ماه اول گریه اینا شهادت به لا اله الا الله، توحید محض. حالا این 4 ماهش چرا اینجوریه، 4ش چیه، ماهش چیه، اینا همش تعویل داره. و 4 اشهر از صلات و انن علی النبی و آله، تا 4 ماه دیگه با توضیحاتی که دادم صدای بچه اذیت نمیکنه ما رو دیگه، بس صدای توتی و کلاغ و قمری و مرغ عشق و اینا میمونه. خوباشو گفتم که مادرش ناراحت نشه. بله. و 4 اشهر از صلات علی النبی و آله، تا 4 ماه، 4 ماه دوم هر وقت گریه میکنه این صلوات بر پیغمبر و آلش ولایت. و 4 اشهر الدعاء لوالدی، توی جلسه بودیم بچه خیلی گریه میکرد، ما بچه بودیم 18 سالمون بود، سر ناپختگی و نفهمی حرف زدیم، خیلی بچه هی گریه جیغ داد اینا. پرسیدم که این چند وقتشه، گفتن 11 ماهشه. گفتم پدر مادر این چه کردن که این بچه اینجوری داره برای این استغفار میکنه، انقدر گریه میکنه؟ شما سوم میشه استغفار و دعا برای پدر مادر. خب که میشه بین 8 ماه تا 12 ماهگی تا 1 سال، این 4 ماه سومش معناش اینه. پس دوره ها مختلفه، دوره های 4 ماهگی داره، 4 ماهی داره، دوره 7 سالی داره، دوره 3 سالی داره، اینا حالا دستبندی ها تو روایت مختلفه و هر کدوم اتفاقات متفاوتی توش رقم میخواد. خب بحث بلوغ پس بحث بسیار مهمی است و ما از وقت بلوغ اختیارمون میاد دست خودمون، فرمون میدن دستمون، میگن که ببینم کدوم وری میبری، حیوانیت رو میدی دست ملائکه یا ملائکه رو میدی دست حیوانیت، اختیار با تو. لذا پرونده اعمال شکل میگیره، صورت بندی شکل میگیره، نفس از این به بعد دیگه شروع میکنه به زایش ملکوتی برای خودش، شاکله شکل میگیره. تا قبلش ملحق بود به پدر و مادر، ناقل بود، عمل منفصل بود. بعد نشانه هاش چی بود؟ یکی دیگه اگه بزنم علامت کرونا به حساب میاد. بله. عرض کنم که یکیش موی زائد بود، موی آنه عرض کردیم که موی زائد تو تو بدن دیگه زوائدیست که اختیارش دست خودت و مخفیست، چون موی سر و اینا بچه هست میبرن موی سرشو میزنن، ولی اینا امور مخفی اوست که فقط خودش خبر داره و از الان خدا بهش داده که چون دیگه قدرت داره بدنشو خودش اداره کنه، خدا دست خودش داده این امور مخفیش هم هست، پدر مادرم با خبر نمیشن که بخوان بزنن ازاله بکنن، خودش از این به بعد ازاله میکند این زوائد را، تزکیه میکنه کثافات و آفتها و زشتیها و آلودگیها رو خودش از خودش دور میکنه، این میشه تزکیه، قدرت بر تزکیه داری دیگه از الان، این میشه بلوغ. درست شو؟ حتی اگه کسی از قبل بلوغ وارد عالم توحید بشه و اینها که اون دیگه محشره، میگن آیه بهشت از قبل بلوغ، تازگی منتشر شده بود نامه ایشون به پدرش مال 12 سالگی ایشونه 1308، میگه قبلگاه ها در 12 سالگی نامه داده به بابا قبلگاه ها، اینجوری شروع کرده با تعبیر قبلگاه ها و چه عبارت هایی و اینا، واقعا خدا چه میکنه در بعضی ها و چطور خودشو نشون میده رضوان الله تعالی علیه. خب اینا اصلا قبل بلوغ در عوالم توحید بودند و گفتن از 14 سالگیشون در نماز قش میکرد قبل از بلوغ، اینها موحدن بالغ شدند، یعنی وقتی اختیار تن دستشان آمد که اصلا اختیاری به دست خودشون نبود. چه قشنگه وقتی که اختیار تن دستش اومد، از اون وقت اصلا اختیاری برای خودش نمی‌بینه. اهل بیت هم همینن، آتیناه الحکم سبیا همینه، در کودکی حکمت میدن، یعنی این از اون قبل اینکه بخواد اختیار تنش دست خودش بیاد و اون حالت تطبیق رو پیدا بکنه، از اول داده دست خدا و به اون نه بلوغ. لذا برای این اصلا بلوغ، بلوغ جسمی نه که ندارن اهل بیت، بلوغ جسمی دارن، بود و نبودش برای اینا فرقی نمیکنه، چون تایی شما میخوای بیای بلوغ جسمی پیدا بکنی که باهاش زایش معنوی داشته باشی، بری به اون نقطه برسی و فانی فلا بشی و همه چی دست خدا بسپاری با اختیار خودت، اینا اصلا اول سپرده هستن، روشنه؟ اون تایی که تو میخوای با بلوغ و ملوغ اینا بهش برسی، امام از هم روز اول که به دنیا آمده براش حاصل هست، لذا امام یک روزه با امام 80 سالش تفاوتی نداره. حالا به چه نحویه اینجا عدالت نیست، اینا باز ممکنه شبهاتی پیش بیاد، نمیخوام وارد اون بحثا بشم، تو بحث کلاممون در مورد این توضیحاتی دارید. خب جان، خب قربون این صدای آیه فاطمی که معلوم شه که دیشب کلی ناله زده. جلد 6، خب بذارید من پیدا کنم، طبع اسلامیه دیگه، جلد 6 صفحه 53، همینجا اصلا خودم داشتم، نمیدونم چرا الان زدم کافی جلد 6، اصلا کافی رو باز کردم همین اومد، چی بوده که من اینو داشت؟ آفرین، این من قبلا داشتم این بابو میخوندم، چرا؟ ملائکه این بابو برده بودن؟ خیلی جالب، آفرین، اصلا همینی که میخواستیم اینجاست، این بابش اینجاست. خیلی روایت عجیب غریبیه، من نمیدونم به چه مناسبت قبلا داشتم روایتو میخوندم که این بابش باز بوده. آره نه اصلا قبلش هم خیلی روایت داره، میفهمد که تستحب و ارامت و سبی، مثلا ارامه یعنی حملگی به کارهای سخت، مثلا مستحب به این بچه رو از اون اول بندازه به کارهای سخت و دشوار، فی سقره تو بچگی لیکونه حلیمن فی کبره، تو بچگی اینجور بشه شیطونی، بذار بچه شیطونی هاشو بکنه بزرگ که میشه حلیم میشه، چون دوره حیوانیتشو طی کرده دیگه، میگه آقا بذارین بچه حیوانیتشو ارضا کنه تکمیل کنه تو اون 7 سال خلاص بشه، این از حیوانیته چیزی نمونه، به دوره بلوغ که میرسه دیگه این حیوانیته ارضا شده و تخلیه شده است و دیگه میاد میخواد تجربه بکنه و ملک سیرتی و ملک صفتی رو، برعکسش که میکنی به زور 5 سالگی میخوان قرآن حفظ بکنه، رضا اون بزرگواری هم که 5 سالگی قرآن حفظ کرده وقتی بردنش پیش آقای بهجت دست میکشن، این فیلمش رو تو اینترنت نگاه کن خیلی بامزه است، آقای بهجت دست میکشن رو سر این موهاش میریزه به هم، موها مرتب بغل داده، انقدر دست میکشن مو همجور پخش و پلا میشه و مرتب هم نمیکنن میرزن. بعد وای بچه میفهمن که این بچه رو ببرید مسافرت بگردونینش، نمیخواد مثلا این توصیه به این که نمیخواد قرآن حفظ بکنه اینا بچرخه فلان نه. حالا من کاری ندارم، هیچ تحلیلی نسبت به الان اون عزیز و بزرگوار ندارم که مثلا وضعیت درسی اونا هیچ کاری ندارم، نمیخوام نه تایید کنم نه رد بکنم، ولی این بعد بچه از 5 سالگی حفظ قرآن اینا با این ساختار وجودی تناسب نداره، لزومی نداره ما بچه از 5 سالگی، مگر اینکه خیلی دیگه بچه موقعیت خاص و ویژه‌ای داشته باشه و که اون حالا بحثش متفاوت. بعد مثلا میگه که ان اکیس از سبیان اشد هم بغزن للکتاب، باهوشترین بچه ها اونان که بیشتر از همه از کتاب بدشون میاد، میرزا بنویسا اینا که درس میدن و اینا، این علامت باهوشی اون بچه است که داره تو دوران حیوانیت خودش در اوجه، این تو دوره حیوانیتش نمیخواد اصلا تن بده به درس و مشق و اینا، فقط میخواد بازی بکنه و شیطونی بکنه و شرارت بکنه و این علامت اینه که این در اوجه، اوج داشتن اون عالی مرتبه بودن. امیرالمومنین فهمود که فل مرض یوسی و سبی، پس این باب نوادر باب قشنگ سوابق عجیب غریبی هم داره، در مریضی که به بچه میرسه فهمون کفارتون لوالدی. بذار من این ور باز کنم نه. آره خیلی روایت داره، من اینجا بیارم دوباره تو. آره میفرماید که جلد 6 صفحه 53 بود. خب بچه وقتی مریض میشه این کفاره والدینشه، این همین، چرا؟ برای اینکه عمل منفصل به حساب میاد، دردی که بچه تحمل میکنه، خودش که پرونده نداره، شاکله نداره، کجا میخواد بره؟ ملحق میشه به همونجور که اگه بچه کاری بکنه کفارشو کی باید بده؟ پدر و مادر. دیگه رو کی باید بده؟ پدر و مادر. عمل منفصل تو هر دو بودش، همونجور که حیوان اگه کاری بکنه همینطوره، که حیوان شما اگه بزنه چیزی رو ظرفی از کسی بشکونه شما باید، حالا اگه بحث تفریط و افراط و ید امانی و اینا که حالا بحث دیگری است نمیخوام وارد بشم، اون یه بحث دیگری است. قرار این که کفاره والدینه از این بابه. بعد روایت بعدی میفرماید که امیرالمومنین فرمود یعیش الولد لستت اشهر ولسبعت اشهر ولتسعت اشهر ولا یعیش لثمانیت اشهر. بچه تو عالم جنین، اینم توش اسراریست، 6 ماهه به دنیا میاد، 7 ماهه به دنیا میاد، 9 ماه هم به دنیا میاد، 8 ماهه میمیره. چرا اینطوریه؟ اسرار توش نهفته است که جنین اگه 8 ماهه به دنیا بیاد، حالا حتی فکر نمی‌کنم الان اینجور بشه که هرکی 8 ماهه به دنیا بیاد بمیره، تو دستگاه نگم نه، خود تو دستگاه میبرن دیگه، یعنی فرض دستگاه نبودن و اینها مثلا شاید بگم میمیره. روایت بعدی سال تو انقایت الحمل بالولد، که حالا این بحث 9 ماه و ایناست که روایت دیگریست. روایت بعدی اینه که کنتو جالسن عند ابی عبدالله علیه السلام، میگه خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم، محمد ابن مسلم میگه از دخل یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب اومد، فرعیته یعنو، دیدی میناله، فقال له ابو عبدالله مالی عراک تعنو، چی ناله میکنی؟ حضرت فرمودن چی ناله میکنی؟ قال طفل لی تعذیتو به لیل اجمع، آقا با بچه دارشون شب پدر ما رو در بود تا صبح، تا خود صبح همه شب ما رو اذیت کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا یونس، اینجا امام صادق فهمید که یونس، حدثنی ابی محمد ابن علی عن آبائه، محمد ابن علی از یعنی پدرم امام باقر علیه السلام از آبائشون، عن جدی رسول الله، از جدم رسول الله اینجور روایت کردن، ان جبرئیل نزل علی، جبرئیل نازل شد پیامبر و رسول الله و علیون یعنان پیغمبر امیرالمومنین ناله میکردن، فقال جبرئیل یا حبیب الله مالی اراک تئنو. جبرئیل گفتش که یه حبیب خدا چی میبینم ناله میکنی؟ پیغمبر فرمودن طفلان لنا تعذینا به بکائهما، دو تا بچه ما داریم، یعنی امیرالمومنین و پیغمبر هر دو بچه داشته، که اینا پدر ما رو در آوردن با گریهشون. جبرئیل گفتش که محیا محمد اللهم صل علی فانه سیبعث لهؤلاء القوم شیعتون، به زودی برای این قوم شیعیانی مبعوث می شود. اذا بکا احدهم، این شیعه ها وقتی گریه کنن، فبکاؤه، پس این اشک برای شیعه است دیگه، ولد شیعه، فبکاؤه لا اله الا الله، اشکش لا اله الا الله است، الا ان یاتی علیه سبع سنین، تا 7 سالش گریه بچه تا 7 سال لا اله الا الله است، طبق این روایه. فاذا جاز سبع، خب این دوره حیوانیت در کنار ملک صفتیشه، هر دو با هم. فاذا جاز سبع به 7 سال، از 7 سال که رد شد، فبکاؤه استغفار لوالده، الا حالا دقت 7 سال تا کی؟ الا ایاتی علیه ایاتی علی الحد، تا وقتی به اون دورانی برسه که حد برش شه، یعنی بالغ بشه، تا بلوغ. 7 سال تا بلوغ، دیگه نگفتن 7 سال دوما. تو دستبندی نحوه رفتار با بچه گفتن 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، به بلوغ دیگه کار نداشتن. ولی تو این ترکیب بندیه، چون مربوط به شاکله و نفس و ایناست، 7 سال اول رو چیزی گفتن که لا اله الا الله است، 7 سال دوم تا بلوغش استغفار برای پدر مادرش. فاذا جاز الحد، وقتی از دوران حد عبور کرد، فما اتا من حسنه فلل والدی، اگه کار خوب بکنه بعد 7 سال برای پدر مادرش می نویسن، ولی اگه کار بد بکنه فلا علیه ما، کار بد دیگه برای پدر مادر نمی نویسن. یعنی بازشون پدر مادر تربیتش کردن، از این حیث باز عمل منفصل به حساب هم بحث پرونده اموال که بچه میموند و اینا، ولی اگر خودش برای خود، یعنی کار بد فقط خودش، مال خودش. خب و میفرماید که اینم باز یه روایت دیگه است، امام صادق علیه السلام فرمودن بچه وقتی به 4 ماه رسید، حالا الان میخونن و میترسن سوء برداشت بشه و باز حمله ها، ما توی این حوزه الحمدلله تا حالا حمله نداشتیم از باب طب اسلامی اینا، حملات من از زاویه‌های دیگه است، خاطر بحث‌های سیاسی مون و اینا معمولا فوش زیاد می‌خوریم. حالا اینم بگیم از باب طب اسلامی هم فوش بخوریم. حالا یه توییتی هم زدید، اون توییتو اونم بزنید، اونو بزنید بعدش احتمالاً خیلی فوش می‌خوریم. توییت در دفاع از یه جورای دفاع از طب اسلامی است. فهمید که اذا بلغ الصبي 14 اشهر، وقتی بچه به 4 ماه میرسه، فحجمه فی کل شهر، ماه یه بار حجامتش کن، فن نقره، با نقره حجامتش کن، فانها تجفف لعابه، خشک میکنه این لعاب او رو. که حالا این خیلی معانی میتونه داشته باشه، این که لعاب او خشک میشه معناش چیه، حتی تو خففه هم تو بعضی نسخه ها داره. و میفهمد که و تهبت الحراره من رأسی و جسده، حرارت رو از سر و بدنش میگیره، کم میکنه. اینم از این. آها این روایت رو تازگی به خاطر اون بحث چیز بود، بحث دوقلوها مال اینجاست، میگم چرا باز بود اون روایت دوقلوها که تازه منتشر کردیم، ولی همین که کدومشون بزرگتره تو این باب اومده. خب بعد اینم از این باب که حالا نکاتشو عرض کنم. خب در مورد بلوغ پس کلیت معلوم شد. حالا در مورد منی و حیض، حالا حیض توضیحاتی داره، واردش نمیشم. در مورد خود این که یکی از نشانه های بلوغ منیه، خروج منی. منی چیه؟ اینو تو سوره مبارکه حج توضیحاتی عرض کردم. منی به معنای تقدیر و مفروضه. این که مثلا منا هم که میگن، هر چیزی که شما احساس میکنی، آرزوهایی که در دسترس میبینی، رسیدنی میبینی، فکر میکنی برات نوشتن، در دسترست، مفروض، مال توه، بهش خواهی رسید، این میشه منا. منی و منا از یه ماده است. منی هم همون فرض و تقدیر و ایناست، اختیارش با شما دیگه، شما از این به بعد میتوانی انسانی بیافرینی، اختیار با شماست، قدرت مفروض و مقدر کردن یک انسان در بدن با شماست، تولید مثل میتونی بکنی. این همونه که اختیارش دست خودت دادن، و اون یه نشونشه. و اگه این دوتا نبود میشه سن. در مورد این آقا معلوم میشه که ایشون قبل سن بالغ شده بوده، لذا از همون 13 سال و 6 ماه و 4 روز حساب رسیش شروع شد. البته این نکاتی که عرض میکنیم همیشه گفتیم که اینا یه گوشه از مطالبه و میگیم برای این که دلگرم نشه، نه گوینده نه شنونده به اینا که میشنوه فکر نکنیم دیگه مثلا چه قوقایی کردیم و پدر علم و در آوردیم. نه، یه ذره از این حقایق عالم یه بویی به داره مشاممون میخوره. خیلی حقایق بیش از این هاست. عالم بلوغ چه عالمی است، چه اسراری درش نهفته است، چرا خدای متعال اینجور دستور داده. و نکته قشنگ در مورد زنها و خانومها، اگر دیروز چیزایی گفتیم که شاید یکمی مثلا نگران کننده باشه، میخوام امروز امیدوار کننده شو بگم که اون وقت دختر رو خدا گفته زودتر میتونه حیوانیتش رو در اختیار ملک سیرتیش قرار بده. این اگر تحویل گرفتن دختران نیست پس چی؟ بعد جالب نادان ها چی میگن؟ میگن چقدر شما بیرحمی که این دختر از 9 سالگی روزه بگیر، اون پسر نرقول تا 15 سالگی میخوره. نه، ما نرقول هایی داشتیم تو کتاب 85 سالگی میخورده، کلن به بلوغ نمیرسیدن، بلوغ عقلی. البته حالا اون بحث مولا سردون بلوغ بعدیش مون، نمیدونم بگم اونم یا نه. بلوغ 40 سالگی شد بزنم اونم بخونم دیگه، چون گفتیم مرتبه سومش از درجه حیوانی و بلوغ طبیعی به بلوغ معنوی و رشد باطنی میرسه. انسان بالفعل میشه، انسان ملکی میشه یا انسان شیطانی میشه، که اینجا با تفکر و اینهاست میفهمه که بلوغ باطنی غالبا در حدود 40 سالگی رخ میده، که اینجا تو روایت داره وقتی به 40 سال میرسی دیگه حالا نوع مواجهه ملائکه با شما عوض میشه، نوع مواجهه ابلیس هم عوض میشه. میگه کسی به 40 سال رسید شیطان هر روز بوسش میکنه. بذار این روایتش پیدا کنم اینم بخونم، برای روایت قشنگی است. در مشکات الانوار صفحه 169. اذا بلغ الرجل 40 سنه، وقتی یه آدم به 40 سال برسه، ولم یغلب خیره شره، خیرش بر شرش غلبه نکرده، قبل الشیطان بین عینیه، شیطان بین این دو تا چشمشو بوس میکنه، میگه هاذا وجه لا یفله، اینی که آدم نمیشه، قربونت بشم الهی تو مال منی، فدات بشم که تو آدم نمیشی، بوسش میکنه بین دو چشمش هم بوس میکنه. بازم تعویل داره، چرا بین دو چشم رو؟ مثلا امام میگن خدا میفهمد که خلق تو به یدی، این انسانو با دو دستم خلق کردم. این چه قوقایی کرده امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل به این که چرا با دو دست، میگه با دو دستم انسانو خلق کردم، چرا سجده نکردی؟ لم تسجد الا ما خلق تو به یدی، به اونی که با دو دستم خلق کردم چرا سجده نکردی؟ دست منظور معنای خودشو داره دیگه، با این تعبیراتی که گفتیم وقت دو دست که اومد بین دو تا چشمش، چرا؟ حالا الان یا تو این چهره شناسی اینا میگن هرچی این دو تا چشم به هم نزدیکتر میشه علامت نبوغ و ذکاوت طرفه، یعنی اینی که زود منتقل میشه و عمق بیشتری داره، آدم انگار اون آدمای عمیق‌تر چشمشون به هم نزدیکتره. این یه چیزی تو بحث چهره شناسی میگن، یه کتابی داریم تو اینجا نیست، اون طرفه تو بحث چهره شناسی اینا قشنگ میاد تطبیق داره، بحث روانشناسی روز انگار عمقی داره دیگه، این بین دو چشم انگار نقطه عمق انسانه، که سجده هم تقریبا همینجاست و تمرکز انسان هم تقریبا همونجاست، انسان از اونجا عمیق شدن اثرش رو بدن بین این دو چشم ظاهر میشه، تمرکز ورود جدی و محکم. اینم که اونجا میبوسه انگار دیگه عمیق شده، انگار در کفر اون تمرکز و رسوخش لذا اونجا رو میبوسه. بله، اگه مثلا خواب دیدید کسی پیشانی شما رو بوسیده، بین دو چشم میتونه بوسیده، اینا مثلا همش معانی میتونه داشته باشه. میگه هاذا وجه لا یفله، این وجهیه که صورتی است که دیگه روی خوشی و فلاح نمیبینه. توی روایت دیگه داره که شیطان میگه که به ابی وجه لا یفله، بابام فدای تو بشه، بابام فدای این قیافه بشه که به فلاح نمیرسه. قرن صدقی حسابی میره دیگه. خب بعد با سنهای مختلف، البته دستبندی کردن. مثلا فهمود که ابناء الاربعین زرع اون قدنا حسادو، 40 ساله ها زراعتی هن که دیگه چینشش نزدیک شده. 50 دهه 50 ابناء الخمسین ماذا قدمتون و ماذا اخرتون. دهه 50 دهه که چی فرستادی، تقدیم و تأخیرت چی بوده، چی گذاشتی، چی فرستادی. ابناء الستین حلام مول الحساب، دهه 60 عمر دیگه آماده برای حساب بشین، لا عذر لکم، دیگه خدا عذر رو بر میداره. دهه 70 ابناء السبعین ادو انفسکم من الموتا، دیگه اصلا خودتو جزو مرده ها به حساب بیار. به دهه هفتم که رسیدی، دهه هفتم زندگی، جزو خود اصلا جزو زنده ها دیگه نیستی، خودتو جزو مرده ها به حساب. این هم روایت از پیغمبر اکرم. خب این هم بحث بلوغه. چند دقیقه شد آقا صحبت های امروز؟ زیاد شد ها، خیلی زیاد شد. یک ساعت رو نشده، یک ساعت رو خسته شدی رود نمیشه بگی سقیل بوده. خب یکم متن کتاب میخونم الان آروم میشه واسه نه، چون بنا دارم انشاءالله تو 40 جلسه صدق در قیامت رو تموم بکنیم اگه خدا توفیق بده. لذا دو کمی حالا بخونم متن کتاب. جلسه 20 امروز دیگه ها. خب قبل از آن و در صفحه سمت راست اعمال خوب زیادی نوشته شده بود. خب پس صفحه سمت راستش اعمال خوبش رو نوشته بودن. از سفر زیارتی مشهد تا نمازهای اول وقت و هیئت و احترام به والدین و غیره. پرسیدم اینها چیست؟ گفت اینها اعمال خوبی است که قبل از بلوغ انجام دادی. تو پرونده بودا، قبل از اینجا بود. همه این کارهای خوب برایت حفظ شده. حفظ شده یعنی تو ملکات تو هستا. از بچگی اگه عادت بکنی، نه که بچه رو از تا قبل 7 سال مثلا عادت به دروغ بده ول باشه، بعد مثلا عرض کنم که از 7 سال خب ملکات داره شکل میگیره براش، شاکله ملکوتی معنوی به عنوان آثار اعمال براش نیست، نه اینکه در شخصیتش اثر نداره. بچه خب هر چقدر که از بچگی صداقت داشته باشه، ما مراقبت داشته باشیم خصوصا نسبت به ملکات و فضائل و رضائل، حالا نسبت به اعمال و اینها نه خیلی، نسبت به ملکات هر چقدر مراقبت باشه. لذا میفهمد که ما بچه‌هامون رو حالا در مورد حفظ قرآن گفتیم خیلی نمیخواد، نه نکنن ها، گفتیم اگه انجام بدن خوبه، چون مثلا تصمیم سیدی میاد همجوری که یعنی نه بچه‌هامون حفظ قرآن نکنن، نه تو روایت داره از فهمیدن که ما بچه‌هام ما از بچگی عادت کردیم، بچه‌هامون هم عادت میدیم که از خردسالی تسبیحات از زهرا رو بخونن، که از فهمیدن تو این بحث سیره امام باقر علیه السلام روایت توضیح داد که ما رو بعد از نماز صبح مثلا به اون تسبیح میدادن بین طلوعی بیدار اون تسبیحات از زهرا بگیم. از فهمیدن این اگه باشه شقی نمیشه، به شقاوت نمیتونه، بدبخت نمیشه، ملکات خوب شکل میگیره، ذکر کثیره دیگه. باز از اون داره که اشعار جناب ابو طالب رو علیه السلام، حضرت ابو طالب، اینها رو اهل بیت یاد میدادن به بچه‌هاش، گفتن شعر حفظ کنید. حفظ کردن شعر خیلی خوبه، چون قوای این بچه‌ها در حفظ خیلی قویه، که تو روایت هم فهمود که بچه‌ها آموزش این بچه‌ها مثل نقش کن نقش علی الحجر، مثل نقش رو سنگ، العلم فی الصغر کن نقش فی الحجر. تو کودکی که یاد میگیره مثل اینکه رو سنگ داره حک میشه، تو بزرگسالی دیگه هی این سنگه آب میشه، دیگه سنای خیلی بالا که میره مثلا نقش بر آبه که هیچی نمیمونه، یه دو ثانیه هست و میره. اینا که الان خوب قابلیت دارن شعر یاد دادن به بچه‌ها خیلی خوبه، اشعار ابو طالب رو. حالا نه بعضی جمود دارن دیگه تعجب میکنه، خب الان من اشعار ابو طالب چه شکلی به بچه‌ها یاد بدم؟ اونا عربیه بابا، میخواد قالب بده دستت، میگه اشعاری با این مضامین برای بچه‌ها درست کن، بگو حفظ کنن. ملکات شکل میگیره، حفظیاتش قوی میشه، یاد میگیره، انس قلبی پیدا میکنه، تعلق پیدا میکنه. اعمالی هم که انجام داده بوده، نماز اول وقت، قبل این وقت، زیارت هایی که رفته بوده، همش آثار داشته. مرحوم ستاش محدود میفهمون که بچه ها رو، بچه کوچیکار مجلس ذکر اهل بیت ببرید، اینا مغناطیس اون مجلس اینا رو میگیره و تو بزرگسالی آثارشون میبینن، اثر داره، مخصوصا زیارت. مرحوم آیت تهرانی فهمون که حتما بچه ها رو در جوانی اوایل بلوغ یا حتی قبل بلوغ حج ببرید. حج عمره آثار عجیب غریب داره، یه ذخایری در شاکله اینها شکل میگیره. درسته اینا الان آثارش مال پدر مادره، چون عمل منفصل به حساب میاد، ولی برای خودش ملکهش رو شکل میده، شخصیتش رو شکل میده. اثر عمل، اون صورت ملکوتی عمل مال خودش نیست، یعنی ثبت نشده در این پرونده به معنی که جزا داده بشه. حتی خوبی ها با فضل و رحمت خدا به خودش هم جزا میده، بچه بالاخره با اختیار رو کار میکنه دیگه، نه اینکه آقا بچه میاد 7 سالش میره مسجد تکبیر میگه، بابای لندهور پای کولر نشسته نمازم نمیخونه، بعد بچه 7 ساله این بعد عمله میره برای بابای. اینجوری هم نیستا، خدا به فضل و کرمش به خود او هم اثر میده، ولی اون اثر رو از باب تفضل میده. اینا دیگه بحث بلوغ، بحث مفصلی است، مخصوصا بحث های فقهیش که سن بلوغ دقیقاً چیه، شاخصه های بلوغ چیه، یه بحث مفصلی است که من خیلی دوست دارم اگه بشه بحث فقهیش هم یه جلسه با رفقای طلبه بشینیم بحث بکنیم. بحث خوبی است و جزوه خوبی هم در دسترس ما هست که برای بحث درس خارجش میشه روش کار کرد، جزوه یکی از اساتیدمونه. خیلی نکات بحث بلوغ، بحث فقهیش هم نکات خوبی است. به هر حال میگه اینا برای حفظ شده، ولی پرونده رو از کی شروع کردن به حساب رسی؟ از 13 سال و 6 ماه و 4 روز. قبل از اینکه وارد صفحات اعمال پس از بلوغ بشیم، جوان پشت میز نگاه کلی به کتاب من کرد و گفت نمازهایت خوب و مورد قبوله، برای همین وارد بقیه اعمال میشه. خب در رأس اعمال چه میسنجن؟ اونی که سید اعماله، ولایت بر اعمال داره، نمازه. که حالا تو اون بحث ولایت و استخفاف و صلات و اینام که رو بچه همونس خوندم اشاره کردم، چون شاهرگ حیاتی اتصال با خدا نماز، این اگه نبود هیچ اتصالی نیست و هیچی ثبت دیگه نمیشه، ثبت هم بشه رسیدگی نمیشه، یعنی کار باشن. حالا اگه نتیم سال قشنگ میزدن، گفتن که وقتی مأمور بهت میگه بزن کنار، مأمور راهنمای رانندگی، اینجا بهت میگه گواهینامه، میگه شما کارت بیمه، پایان خدمت، چه میدونم کارت شهریه رهبری هر چی از اینا رو کنی به درد اون نمیخوره، درسته؟ او فقط از شما چی میخواد؟ گواهینامه، که اصلا شما صلاحیت نشستن پشت این فرمون داشتی یا نداشتی. هذا اولا، اگه هست بعد میشینیم حالا ای دفتر شهری رهبری اونجا مثلا ما رفیق اون رو دمون میشینیم با هم گفتگو میکنیم، ممکن اثراتی داشته باشه برات، ولی تا این نیست اصلا صلاحیت نیست. شما در عالم انسانیت، چون اصل اون تطبیق، اون این که بخواد حیوانیت شما در تصرف ملک سیرتی شما بیاد، به واسطه نماز، الا المسلم، تربیت به واسطه نماز، سوره مبارکه معارجه. این صداها صدای قمریه، هیچ قصه نخوریم، به گیرنده هاتون دست نزنیم. سوره معارج آیه 19، ان الانسان خلق هلوعا، طب اولیه انسان چیه؟ هلوعه، هر چی میخوره سیر نمیشه. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی شر بهش میرسه جزا و فضا جداد میکنه. اذا مسه الخير منوعا، خیر بهش میرسه بقیه نمیره. این هم حیوان صفتی است، اون طب اولیه حیوانی اوست. حالا کیا تربیت شدن؟ الا المسلمین، مگر کسایی که اهل نمازن. نماز نقطه اول تربیت انسان، تنها عن الفحشاء و المنکر تربیت میکنه، انسان رو وارد عالم ملائکه میکنه، وارد، چون عالم ملائکه عالم عبادته دیگه، عالم توجهه، و نمازه که انسان وارد عالم توجه میکنه. لذا اگه نماز هم توجه نیمه، فهمون فبینو للمسلمین الازنه هم عن صلاتهم ساهون، نمازی که توجه نیارن به درد نمیخوره، ممکن نمازم بخونه ولی فویل للمسلمین میشه. نمازی که با توجه باشه و توضیح میده، الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم، این که بود تو اموالش هم حق معلوم میاد، نسبت به اموالش هم دقت داره، مسلمین وقتی شد حقوق مالیش هم ادا میکنه، تکلیف اجتماعیش هم انجام میده، حقوق سیاسیش هم میدونه، تکلیف سیاسیش هم میدونه، همه چی شکل میگیره. فقط میدونه یعنی چی؟ میداند یعنی دیگه از این به بعد حیوانی رفتار نمیکنه، ملک گونه حیوانیتش رو مدیریت و کنترل میکنه، غذا میخوره حیوانیت او، ولی این غذا خوردنه با ملک سیرتیست، با ملک صفتیست، قوت عبادتش میشه، درسته؟ و همینطور بقیه کارهای او. یه آیه دیگه هم در مورد جهنمی هست، سوره مبارکه مدثر، می‌فرماید که بهشتی ها جهنمی ها میپرسن که اصحاب یمین، تازه اصحاب یمین از جهنمی ها میپرسن که از مجرمین، ما سلککم فی سقر، چی شما رو انداخت به جهنم؟ صدای جیک جیک بلبل اینا. ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المسلین. اینا میگن ما جز مسلین نبودیم. ولم نکن نطعم المسکین، اول صلاتو گفته بعد اطعام مسکین. پس اول پرونده اعمال با نماز فهمود اگه این قبول بشه قبلت ما سواها، این ردت رد ما سواها، این قبول بشه بقیه هم کار دارن قبول میشه، قبول نشه رد بشه بقیه هم رد میکنه. خب یاد حدیثی افتادم که پیامبر فرمودن نخستین چیزی که خدای متعال بر امتم واجب کرد نمازهای پنجگانه است و اولین چیزی که از کارهای آنان به سوی خدا بالا میره نمازهای پنجگانه است، نخستین چیزی که درباره اون از امتم حسابرسی میشه نمازهای پنجگانه است. خود نمازهای پنجگانه هم با سوش اسرار عجیب و غریبی است که اینا اول چند رکعت بوده، چرا پنج وعده، نوع چینش شعر اینجوریه، دو سر روز و خدا طرفه نهار قرار داده، دو سر یعنی اول روز و آخر روز خدا نماز قرار داده، سر ظهر هم نماز قرار داده، این دست این تثلیث نمازها که سه طرف کرده دو سر روز و وسط روز، این چرا این مدلیه، بعد تعداد رکعاتش 3، 2، 4، اینا اسراری توشه هر کدوم هر عددی، چرا نمازهای شب، نمازهایی که تو تاریک خونده میشه مثل نماز صبح و نماز مغرب و عشا بلند خونده میشه با جهر، نمازهایی که تو روز خونده میشه با اخفات آروم خونده میشه. بعد خدمت شما عرض کنم که این نافله هاش چرا این مدلیه، این اول 100 رکعت بوده بعد تبدیل به 17 رکعت شده، پیغمبر با حضرت موسی گفتگوهایی داشته در معراج، او گفته یه تخفیف بگیر، بعد نافله ها اومده، نقش نافله ها نسبت به نماز چی، خیلی خبرها و اسرار تو این بخش نمازه که صدها جلسه وقت میخواد اینا روایتش خونده بشه، مطرح بشه، کار بشه. و عمیق‌ترین کتاب‌های عرفانی ما هم ممنون از بزرگان هم کتاب‌های مربوط به نمازشون بوده که خیلی مطالب و معارف اونجاست و خدا توفیق بده بخونیم بفهمیم و خیلی معارف گیر آدم میاد. خب از اینجا من قبل از بلوغ نمازم رو شروع کرده بودم، بحث نماز رو داره و نکاتی از این قبیل که انشالله فردا میخونم. میخواستم فردا بحث نباشه، گفتم که نباشه دیگر، فردا بیشتر سعی میکنم متن بخونم که متن کتاب پیش بره، این داستان رو بتونیم تمومش بکنیم. پس فردا انشالله ادامه بحثمون. تا اینجا من خوندم دیگه، من قبل از بلوغ نمازم رو شروع کرده بودم، انشالله اینجاشو فردا با هم میخونم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.